تضمین فرادولتی برای معاهدات وجود داشته
باشه، یه پشتوانه‌ای بشه برای بله. اون دولت که مطمئن باشه از اینکه میتونه اون کارشو پیش ببره.
بله، و این خیلی در تثبیت روابط بین المللمون چه با غرب چه شرق و چه منطقه موثر بود.
پس یعنی فرق نمی‌کنه که رئیس جمهوری که انتخاب میشه منتسب به کدوم جریان سیاسی باشه اگر یک تعاملی وجود داره.
ببینید بحث تعامل اینه که وقتی یک دولتی میگه یکی از دولت‌های ما منظور خواهد یه تعهدی را به دولت خارجی میده و توافقی شکل میگیره، این دیگه فقط شامل اون دولت خاص نمیشه، این شامل کشور ایران میشه که حاکمیت پشتوانه این امر قرار میگیره. بله، شاید یک دولتی رفته یک توافقی انجام داده و مثلا 10 ساله چیزی رو بسته، ولی دولت بعدی اینو خلاف منافع ملی میدونه. خب اینجا بله درسته، نظر مجلس معیار مجلس میتونه تن به حالا اون تعهدی که روی اون قرارداد دادیم بده و بگه اصلا ضرر میدیم ولی ازش میایم بیرون، ولی به هر حال اون دولتی هم که به قرارداد دسته نمیگه که آقا اینا یه دولتی الان میاد دولت مثلا یه دولت چپ میاد دولت راست میاد کل قرارداد به هم میخوره. به خاطر همینه که اینجا ورود حاکمیت داریم. این از بحث رابطمون با شرق. برسیم به بحث رابطمون
قبل از اینکه برسیم به بحث رابطه با غرب، من تا همینجا یه سوال بپرسم چون فکر میکنم که ممکنه خیلی دور بشیم از اون سوال اصلیمون و میخوام از همه بچه‌ها این سوالو بپرسم. خب حالا با این شرایط این چه تأثیری میذاره روی انتخاب ما برای نامزد اصلح یا نامزد مورد نظرمون؟ یعنی ما چطور باید این اطلاعات رو دخیل بکنیم در انتخابمون برای اینکه بتونیم تشخیص بدیم نامزدی که داریم انتخاب میکنیم میتونه منافع ما و منافع ملیمون رو بیشتر تضمین بکنه؟
به نظر من اون چیزی که اینجا خیلی تعیین کننده است سطح اطلاعات و تخصصیه که مردم باید نسبت به این مسائل داشته باشن، و خب این تنه میزنه به مسئله سیاست و آموزشی که برای جامعه فراهمه، و خب خیلی دخیله دیگه. با توجه به اینکه اشاره هم کردم الان به دنیا به چشم یک دهکده جهانی نگاه میشه، چقدر از مردم دغدغه روزانه خودشون رو کنار گذاشتن و هنگام انتخاب خودشون فراتر از اون نیازهای معیشتی، مشکلات داخلی، موارد قانونی که امکان داره الان نسبت به قبل کارهای دیگه نداشته باشه، بخوام به این نگاه بکنن که یک کشور حالا مطرح در خاورمیانه قرار سیاست خارجیش رو با شرق یا غرب به چه شکلی شه. برای این دغدغه سازیه به نظر من البته اینطوره که باید به شکلی باشه دغدغه مردم از چیزهای دیگه، از اولویت‌هایی که قبلا راجع به صحبت کردیم، کنار زده بشه و بخواد به این مرحله برسه. البته باز هم میگم این صحبت و نگرشی که من دارم.
ممنون خانم صادقی. آقای خواجه،
حالا چالشی که تا اینجا حالا من متوجه شده داریم که آیا منافع ملی ما از دل رویکرد سیاستمون میاد یا سیاست یا رویکرد ما از دل منافع ملی میاد، و به هر حال مردم چه بخوان چه نخوان با این دغدغه مواجه هستن، چون سیاست خارجی و داخلی جدا از هم نیست. اثری که تحریما رو قیمت کالاها و دلار نوساناتی که این بازار داره، یا حتی من دانشجو تو بحث‌های مهاجرتی و گرفتن بورس تحصیلی کاملا اون خب اون مسائل بین‌المللی و رابطه ما با غرب برای این تعیین کننده است. نکته مهمی که این ما با تو روابطمون با کشورها لحاظ کنیم این که وقتی ما یک سیاست در قالب چه قرارداد در قالب عهدنامه وقتی با یک کشور مد نظر قرار میدیم، باید در نظر بگیریم که این روابط به صورت یک سیستم، به صورت سیاست کلیه. مثلا شما وقتی با چین داری رابطه برقرار میکنید و اون خودش در این حال داره با آمریکا رابطه برقرار میکنه، شما نباید یک حالت جبهه‌گیریتون رابطه داشته باشی، بگی خب من کاملا با کشور چین میبندم و کاملا سیاست مخالف غرب رو در نظر میگیرم.
پس بیشتر از این که توجه داشته باشیم به این که یک نامزد چقدر در مورد منافع ملی صحبت میکنه، باید ببینیم که منفعت ملی از نظر اون فرد چه مصادیقی داره یا چه نکاتی رو در بر میگیره. خانم ملکی شما نکته‌ای داشتین؟
بله، در خصوص سیاست خارجی سوالی که برای من ایجاد میشه اینه که تا چه حد میخوایم روی پافشاریمون تاکید بکنیم و براش هزینه بدیم؟ وقتی که اقتصاد ما تا این اندازه تابع روابط بین المللی مونه، وقتی که بهبود روابط تجاری و اقتصادیمون عملا در سطح زندگی مردم و رفاه اونها مؤثره، پس چرا من دولت انرژیمو برای بستن پنجره‌های ارتباطم هدر بدم؟ البته ما تجربه تاریخی تلخ زیاد داریم در این زمینه. ما سالها امتیاز دادنها، انحصارها و کاپیتولاسیونها رو پشت سر گذاشتیم و این روح جامعه ما رو تا حدی بدبین کرده به هر گونه مذاکره و ارتباط. اما بالاخره که این ارتباط باید از یه جای شروع بشه. دیپلمات ایرانی باید از یه جای تجربه بکنه، یاد بگیره که چجوری باید انعطاف به خرج بده، مذاکره بکنه. من فکر می‌کنم ما اساساً به یک انعطافی نیاز داریم در این حوزه. سیاست خارجی ما میتونه کاملاً بر اساس موقعیت و منافع متغیر باشه. چرا اصلاً مرزبندی بکنیم؟ چرا؟ من فکر می‌کنم لازم نیست که بیان کشورها رو دسته‌بندی بکنیم. من میخوام حمایت کنم از فلان گروه، روابط تجاریمو توسعه بدم، با گروه دیگه آمدانه نمیخوام روابط حسنه داشته باشم.
تحریم میشید چی؟
شما بله تحریم که
تبعات داره، سیاست خارجی تبعات داره. من میخوام رابطه‌مو مثلا با فلان گروه بذارم، اون دولتی که معارض با فلان گروه هیچ وقت اجازه نمیده تو بری طرفش. از هزار تا لیک مثلا شما یه پروژه 100 تاسی تو آفریقا داری دنبال می‌کنی، یهو میره با اون دولت میره از اونجا پرتس میکنه بیرون، تمام راه‌ها رو به روت می‌بنده تا بتونی تا جلوی رابطه‌ات با اون دولت رو بگیره. حتی اگر رابطه مستقیم باهات نداشته باشه، از 10 تا راه لینک می‌زنه که جلوی سیاست‌گذاری تو رو بگیره.
خب اینجا نقش دیپلماته که باید تشخیص بده کدوم منفعت بیشتری
ببین داره. بحث این نیست، بحث اینه که شما نمیتونی بگی من فراتر از این قطب بندی ها میخوام عمل کنم، میخوام صرفا برم تو دل کار. نه این نیست، همه چی محاسبه داره. اگه شما از این قطب بندی ها گذر کنی و صرفا با یک نسخه ثابت با همه کشورها رابطه برقرار کنی، بیشترین کسی که ضرر میبینه خودتی. چرا؟ چون توی لوپی گیر میکنی که نمیتونی ازش خارج بشی. چرا؟ چون سریع که دولت از روابط دیپلماتیکش با کشور دیگه استفاده میکنه که منافع رو تو ببنده. مثال مشابه شما وقتی داشتیم یمن با عربستان درگیری داشت و ما به عنوان حامی یمن وارد کار شده بودیم، ما کاری با یمن نداشتیم، ما صرفا حمایت دیپلماتیک ازش میکردیم. اما از یه جایی به بعد آمریکایی‌ها برای اینکه این تعارضات رو کاهش بدن، یعنی یک چیزی که اصلا یک سیاست‌گذاری کردن که بخشی از سهام نفت عربستان در اختیار چینیا قرار دادن و هر گونه به خطر افتادن منافع اقتصادی عربستان مساوی میشد با منافع اقتصادی چین، و وقتی منافع اقتصادی کشور چین به خطر می افتاد، اتفاقات بزرگی در حوزه روابط خارجی با ما می افتاد. حالا دیگه سیاست گذاری متفاوته، حالا دیگه مثلا نمیتونی تو تماسا رو جواب ندی یا روی یک حوزه بگی این به من ربطی نداره اصلا من هیچ کارم. نه، چون اون چون درسته که خود مثلا عربای و آمریکایی‌ها با ما رابطه مستقیم نداشتن، ولی از اون نفوذی که حالا نفوذی که من میگم منظورم روحه مثلا اصلا نه حالا مورد خاصی، اون حالا روابطی که ما داریم، روابط نزدیکی که با جریانات داخل یمن داریم، اینجا دیگه تو مجبوری استفاده کنی. چرا؟ چون اقتصادت با چین این ورگره خورده.
ببخشید آقای موسوی، با توجه به اینکه باید وقتم در نظر داشته باشیم، ما یک فاصله بگیریم، برمیگردیم دوباره به این مبحث میپردازیم.
ما خوشبختی مردم خود رو در قطع اعتماد و اتکا به چشم و دست بیگانه و تکیه بر اراده ملی و مردمی می‌بینیم. اولویت رابطه با همه کشورهای اسلامی اولویت قطعی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هست.
ما کاری به اسرائیل و آمریکا ندارم. صحبت من اینه که ما با هیچ کشوری یک ارتباط صمیمی نداریم. شما الان از همسایه‌هایی که دور و بر خودمونن نگاه کنید تا بقیه. هیچ کشوری در طول تاریخ نتونسته موفق بشه زمانی که دور خودش حصار بسته و خواسته فقط خودش یک کاری بکنه.
همچنان در میدان پاستور هستیم و ممنون که ما رو میشنوید. دقایق انتهایی برنامه میخوایم به این مسئله بپردازیم که الان به عنوان فردی که میخوایم توی انتخابات شرکت بکنیم، چطور باید تشخیص بدیم که کدوم یکی از نامزدها نماینده کدوم یکی از این مدل رویکردها به سیاست خارجی هستند و ما باید چه نکاتی رو در انتخابمون مد نظر قرار بدیم. خانم ملکی با شما شروع میکنیم.
من ابتدای نکته رو باید بگم در خصوص صحبتی که آقای موسوی فرمودن. من فکر میکنم که اتفاقا سیاست ما نباید ثابت باشه، باید بر اساس موقعیت متفاوت و متغیر رفتار بکنیم. سوال اینجاست که اصلا من باید موضع‌گیری صریح انجام بدم؟ مگر سیاست عرصه آزمون اخلاقه که من دقیقاً بخوام بر اساس اون چیزی که گفتم عمل کنم؟ ببخشید که من دارم به یه سمت فلسفی غیر اخلاق میکشونمش، ولی واقعیت تجربه کشورهایی که سعی کردن توسعه ایجاد بکنن و در سطح جهانی حرفی برای گفتن داشته باشن، این تجربه رو تاکید میکنه. من به عنوان دیپلمات ایرانی باید فکر بکنم به این مسئله که در لحظه چجوری میتونم عمل بکنم، دقت منطقیم چجوری میتونه باشه، اینجوری منافع ملی من بهتر تامین میشه تا اینکه من بخوام اصرار کنم روی یه سری قطع ارتباط ها و دیوار کشیدن ها. البته که این راه رفتن روی لبه شمشیر هم هست، باید همواره مراقبت بکنم که چیو دارم از دست میدم و به جاش چیو دارم به دست میارم. نباید مطلق اعتماد کنم، نباید بی جهت امیدوار بشم به موزگیری یک دولت. نمیخوام که در مقام دفاع از جریان اصلاحات بر بیام، البته که خلاهای بسیاری هم داشتن، اما فکر میکنم خود فرایند برجام علارغم چیزی که به نظر میاد نتیجه تلخی نداشته. ما در جهت ارتباط با جهان حرکت کردیم، با رویکرد حقوق بین الملل تلاش کردیم، گرچه با دخالت ایالات متحده به نتیجه نرسیده، اما کلیت سیاست خارجی ما حرکت درستی داشته. این بدعهدی ها، این پایبند نبودن های ایالات متحده خودش به عاملی تبدیل میشه برای اینکه افول بکنه قدرتش و تدریجا مرجعیتش رو از دست بده.
یعنی شما فکر میکنین اگر در این انتخابات ما نامزدی رو انتخاب بکنیم که حامی برجامه یا حامی این مشی سیاسی، حامی ارتباط به طور کلی، این انتخاب درستیه؟
بله من فکر میکنم.
ممنونم. آیه موسوی
مستعذر باشید، اساس روابط بر اساس منافع ملیه و ما ایم که منافع ملی رو تعیین میکنیم. این یه مسئله است. مسئله بعدی واسه موازنه مثبته، یعنی این به این وقتی شما با غرب وارد رابطه و تعامل میشین به این معنی که رابطه با شرق ببندی. اتفاقا این مسئله یک انحصاری رو برای غرب به وجود میاره که باعث میشه روی شما فشار بیاره. اشتباهی که در دوران برجام مرتکب شدیم، سفیرمون از چین خارج کردیم. چرا؟ یعنی ما یک سال توی چین سفیر نداشتیم. چرا سفیر نداشتیم؟ چون معتقد به این بودیم که با غرب داریم کارو می‌بندیم.
خب آقای موسوی این موازنه انتخابات خب ایجاد نشد.
اینجا باید دنبال کسی باشیم که بتونه موازنه مثبت ایجاد کنه، دنبال رابطه با شرق و با غرب ایجاد کنه.
الان در این انتخابات ما نماینده هایی داریم که از هر کدوم از این جریانات ممکنه طرفداری
بکنه. ببخشید من میتونم پاسخ بدم؟
کدومو باید انتخاب بکنیم؟
من فکر میکنم که یک فضای رسانه‌ای وجود داره و ما توی یک حبابی زندگی میکنیم که حجمه ها نمیذارن درست فکر کنیم. کدوم یک از جریان ها یا حتی اشخاصی که الان برای ریاست جمهوری داوطلب شدن دارن با صراحت میگن که ما میخوایم دور ایران دیوار بکشیم و با هیچ جا هیچ تعاملی نکنیم؟ آیا کسی هست که بیاد بگه من میخوام این زمانی که چین در تاریخ مشهوره به اینکه دور خودش دیوار خیزران کشید، ما میخوایم دور ایران دیوار خیزران بکشیم و با هیچ جا هیچ تعاملی نکنیم؟
ولی تجربه ای از این داریم در عمل؟
اصل مذاکره کردن یا نکردن مطرح نیست. احساس میکنم اصل مسئله ارتباطمون با از غرب و شرق نیست. اصل اینه که ما باید اقتدار ایران رو حفظ بکنیم و این بدور از هر گونه شعارگونه صحبت کردن در هر کدوم از طیف هایی که الان نماینده خودشون رو برای ریاست جمهوری فرستادن بازتاب داره. آیا ما در این حال که با شرق تعامل میکنیم اقتدار ایران رو حفظ میکنیم؟ آیا ما در این حال که با غرب تعامل میکنیم اقتدار ایران رو حفظ میکنیم؟
خانم درایی ببخشید وسط صحبتتون، ولی احتمالاً حدسم اینه که شما هم با من همراهید که اون چه که در فهم عرفی وجود داره اینه که الان خیلی ساده بخوام بگم جریان اصلاحات موافق گفتگوه و موافق تعامله و جریان اصولگرایی یا حالا بگیم یکم جریان‌های رادیکال‌تر از این جهت سمت راست مخالف این قضیه.
فکر می‌کنم اینطور نمایش داده شده. اگر دولت آقای رئیسی رو مصداقی برای اصولگراها وضع بکنیم که البته چنین تقسیم بندی رو حالا خودشون و جریانشون غالب نبودن، برچسب‌های دیگه‌ای استفاده می‌کنن مثل انقلابی و و و، داریم می‌بینیم که داره با جهان تعامل صورت میگیره، منتها در ذیل مفهوم اقتدار.
خب اگر قبول دارین که این مسئله برچسبه و امر واقعی نیست، معیار من شهروندی که میخوام رأی بدم چی باید باشه غیر از انتساب افراد به این جریان ها؟
و یه چیز دیگه، سوال مهمتر، آیا این اقتدار لزومن برای همه یکسانه و یک تعریف مشخص داره؟ یعنی من شهروند میخوام الان یک نفر رو انتخاب بکنم، تعریفم از اقتدار با یک شخص دیگه به چه شکله؟ آیا این اقتدار باید اقتدار ملی فقط باشه یا اینکه نه به شکلی باید باشه که من هم انگیزه‌ای برای مشارکت و حضور در صحنه انتخاب و یا پیدا کردن جریان مطلوب خودم رو داشته باشم؟
ببین من متوجه نکات میشم و بحثم اصلا ارزش گذاری نیست. بحثم اینه که چجوری ما میتونیم این رو در صحبت‌هایی که یک نماینده داره، یک نماینده یا یک نامزد داره، بتونیم تشخیص بدیم که الان این فرد قراره سیاست‌های خارجی خودش و دولتش رو بر مبنای منافع ملی پیش ببره.
حالا همونطور که اشاره کردم این بحث حزب و احزاب هم شده یه سایه برای خیلی از دولت مردا، هم هست هم نیست. این بحث فراجنه خودش مغلط است. آقا تو سیاست بالاخره تو باید ذیل یک گروهی قرار بگیری و این نمیشه پذیرفته شد بگه نه من نکاری به سازش اصلاحات ندارم، نکاری به اصطلاح اون به اصطلاح سختگیری اصولگرا. و از طرفی با عناوین کلی نمیشه رابطه برقرار کرد. اقتدار، خب اقتدار یعنی چی؟ خیلی طرف رفته مثلا مذاکره کرده، قطعنامه گرفته علیه ایران، همین قطعنامه رو گفته این نشونه اقتدار ماست. پس با این عناوین کلی ما نمیتونیم رابطه برقرار کنیم.
اینا مفاهیم نسبی هستند، مثل همون منافع ملی که گفتم.
در هر صورت معیار رو باید معیاری باشه که آقا طرف بتونه رابطه و سیاست خارجی رو گام به گام بچینه. مثلا تو همین مثالی که آقای موسوی چند پیش عرض کردن که اگه مثلا آمریکا رفت همچین منفعتی به چین داد که با ما رابطه عزت برقرار کنه، اینجا این هنر دیپلماسی که بتونه حالا چجوری رابطه‌شو با چین اصلاح کنه که تعارض منافع پیش نیاد.
همه اینها درست، ولی من همچنان جوابمو نگرفتم. من به عنوان کسی که دارم مشاهده میکنم مناظره های انتخاباتی رو و وعده های انتخاباتی رو، چی باید از اون نامزد بپرسم؟ چه جوری متوجه بشم؟
شما چگونه موازنه مثبت ایجاد میکنی؟ چه جوری هم در عین اینکه رابطه تو با شرق حفظ میکنی و منافعت اونجا دنبال میکنی، همزمان رابطه تو با غرب دنبال میکنی و در اونجا هم منافع ایجاد میکنی؟ شما اون چیزی، اون چیزی که باید بپرسی اینه که شما چجوری منافع ملی ما رو در جای جای دنیا شما این چجوری دنبال میکنی؟ اساسا چیزی که باید بپرسیم اینه که شما در جای جای دنیا، نه شرق نه غرب نه حتی فقط محدود به این منطقه، هر جای دنیا ما میتونیم منافع داشته باشیم. ما یک ساختار اقتصادی داریم که این ساختار اقتصادی میتونه صادرات داشته باشه. این وظیفه سیاست خارجی اون دولته. شما باید اینو از اون دولت مطالبه کنید، از اون شخصی که داره میاد بهش بگید چجوری میخوای برای افزایش صادرات اقدام کنی، محور فعالیت اقتصاد بین‌المللی شما چیه. این سوالاتیه که باید جواب بده.
ممنونم. اونچه که من متوجه شدم اینه که پس ما باید بیشتر به مسئله سیاست خارجی توجه بکنیم و بیشتر از نامزدها و داوطلبان ریاست جمهوری بپرسیم و مطالبه بکنیم ازشون تا رویکردشون رو دقیق‌تر تشریح بکنن. خوشحال میشیم اگر نکاتتون در مورد برنامه رو به سامانه پیامکی 30094 ارسال بکنید. حتما که تلاش میکنیم بهشون توجه بکنیم و در برنامه‌های آینده ازشون بهره ببریم. در روزهای آتی هم با میدان پاستور با شما همراهیم. با ما باشید. کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قند پی آواز حقیقت ببریم. خدا نگهدار.
سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه. حدیثو که مطمئنه، اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخرید نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آقایون خانما سلام، چند روز پیش یکی از شنوندگان برنامه که آیا میدانستید برامون پیامک فرستاده و این سوال شرعی رو پرسیده که خانومی مجرد هستم و پدرم فوت کردن، از بچگی تا حالا با پولهایی که داشتم مقداری طلا خریدم و الان از اون استفاده میکنم، تصمیم دارم برای ازدواج و تهیه جهیزیه این طلاها رو خرج کنم، از طرفی فیش حج واجب دارم، اگه طلاهام رو بفروشم میتونم هزینه سفر حج رو بپردازم، آیا بر من واجبه که طلاها رو بفروشم و به حج برم؟ آیا من از لحاظ مالی مستطیع هستم؟ دوستانم به ایشون زنگ زدن و پرسیدن شما مقلد کدوم مرجع بزرگوار هستید؟ که پاسخ دادن از رهبر معظم انقلاب اسلامی تقلید میکنم. حالا در پاسخ به این خانم محترم و تمام کسایی که این سوال ممکنه براشون پیش اومده باشه باید بگم که نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره این سوال اینه که اگر حج قبلن بر شما مستقر نشده و طلاهای مذکور مناسب شأن عرفی شماست و مال و سرمایه دیگه ای ندارید که اون رو هزینه حج کنید، پس شما مستطیع نیستید. ارادتمند.
اسیری زنجیر گشایی کشید ایران دلیل، در رشته حق چنگ زنید، از ره اخلاص بود شود پرآب ره عرش بگیرید، بر پیرگی کفر جهان سوز بتازید بتازید، چون صبح فروزان که شما بمونید.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده بشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
زودی بار دیگر شمال و جنوب و شرق و غرب کشور مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد. دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن.
انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشوره، یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشوره.
یک ملت، یک انتخاب، یک انتخاب. همگان به نظاره نشسته اند حضور پرشور من را. رادیو انتخاب روایتگر ایران یک صدا.
هر کی ایران رو دوست داره، هر کی کشور خودش و ملت خودش و امنیت خودش رو دوست داره، بدانه که اگر انتخابات ضعیف برگزار بشود هیچ